برای خوشنودی آقا امام زمان صلوات بلند خواست کنید.
اینم علال حسد
میخواید اینم جانی میدم
خیلی عالی دستتون درد نکنه. خیلی من میذاره که بتونم جلو بیام. یا حیه آقایو خیلی عالی آقا
بیایید جلو بیایید که چیز مرتب باشه. نشید بیایید جلو
اللهم صل على محمد. حاضرین شما یا ربی الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان امشب انشالله سهمیمونو از کتاب نورانی نهج البلاغه عرض میکنم خدمتتون و قبل از این که به این قسمت بپردازم یه چیزی از آخر کتاب از قول مؤلف، چون این شرح ابن ابی الحدید معتزلیه، خب اهل تسنن بوده ایشون، کتاب رو شرح کرده. بارها گفتم که به دوستان جوانان که ما درسته که با اهل تسنن یه اختلافاتی داریم، ولی بالاخره بسیاری از اینا محب اهل بیتن، اون مبناها هم که ما اختلاف داریم با اونا، اونا میدونن هم ما میدونیم. بله معلومه. من تا بارها عرض کردم که این سنی های محب اهل بیت و این معتدلا رو یه وقت قیاس به این تکفیری های بیدین نکنید. اینا بابا اینا صحبت تسنن نیست اصلا. خب دیدی اولمپیست از علمای سنی را کشته، قبور انبیا را میخوان برن خراب کنن، دین ندارن. معلوم یا اسباب بازی استعمارن که استعمار میخواد به این وسیله اسلام رو بدنام کنه. این اخیراً دیگه خیلی که دیگه دیدن شورش در اومده، گفتن که تروریست داعشیه را گفتن. سابق بر این اصلا همش اسلامگراهای تند. بعد دیدن نوا زشته، برای خودشون هم بده. میخوام بگم هیچ وقت یک سنی وقتی گفته شد سنی محب به اهل بیت، قیاس به این تکفیری ها نکنید. در این حال گفتم ما اختلافات مبنایی هم داریم با او همون سنی های معتدل، هم اونا میدونن هم ما میدونیم. اما شما این عبارت ها را دقت بکنید، این ابن عبدالحدید یک سنیه. این کتاب رو در 20 سال در 20 جلد شرح کرده. ببین آخرش چجوری تمام کرده، اینه گوش بدید بعد به اون درسمون برسیم انشاءالله. میگه و انا استغفر الله العظیم من کل ذنب یبعد من رحمته. من از خدای بزرگ آمرزش میطلبم از هر گناهی که من را از رحمتش دور کند. و من کل خاطر یدعو الى الخروج عن طاعته، آخر تمیت و از تشفع الیه، در درگاه خدا شفیع قرار میدهم. چه کسی را؟ گوش بدید. و از تشفع الیه بمن انسبت جسدی و اسهرت عینی و اعملت فکری و استغرقت طائفه من عمری فی شرح کلامه شفیع قرار میدم در درگاه خدا، کسی را که جانم رو، چشمم رو، فکرم رو نصب کردم در شرح کلامش، یعنی امیر المومنین. خیلی حرفه. بعد میگه که و تقرب الالله به تعظیم منزلته و مقامه، با تعظیم منزلت و مقام امیر المومنین من به خدا تقرب میجویم، میخوام به اون نزدیک بشم. خلاصه حالا این که بود خواستم بگم. و اما درسمون این حکمت 451 دیگه توضیح زیاد نمیدم که در نسخه ها بالا پایین میشه، الا 52 53 50 اون دیگه خودتون پیدا میکنید. مطلب عجیبیه که من تا کنون در سخنرانی ها این رو نگفتم. نه بله باره. خب ممکنه از این نمط و از این گماش چیزای گفته باشیم، ولی این از زبان امیرالمومنین بسیار شنیدنی و یک مبنای بزرگ اخلاقیه. عنایت بفرمید که بعدا انشالله توضیحاتی خواهیم داد. و قال علیه السلام الله اکبر اذا کان فی رجل خلت رائعه فانتظروا منه اخواتها. ببین رائعه یعنی چشمگیر، اعجاب انگیز، چه خوب باشه چه بد باشه. یه نفر یه کاری میکنه چشمگیره، عجب کاری بود، حالا چه خوب باشه چه بد، کار پر سر صدا، تکون دهنده، توجه فرمودید؟ یکی مسجد ساخته چقدر زیبا، یکی خدا نکرده شنیدید که مسجدی رو یفت از بن خراب کرده. هر دو را میگن رائع یعنی چشمگیر، اعجاب انگیز. حالا عجیبه، اذا کان فی رجل خلت رائعه، اگه در مردی یک صفت اعجاب انگیزی بود، چه خوب چه بد. حالا شما میگه اینجا چی باید بکنید؟ فانتظروا منه اخواتها، از این آدم منتظر بشید که امثال اون صفت از او صادر شود. یعنی چی؟ خیلی مهم است این خدمتتون بگم. خدمت شما عرض می شود که آقا مبنای اخلاقی مهمی است. ما یه نفر رو دیدیم یه مال جزیلی را یه جا بخشید، از یه مال زیادی گذشت، عجب. خب چیه؟ این میگه یک اتفاق نیست، این ریشه داره. ببین بعدن چی میشه. بعدن مناسب اون بخشش باید شما از او انتظار داشته باشین که صادر میشه یا نمیشه. خب از یه مال جزیلی گذشت، این معیار نمیشه که این خیلی آدم مهمیه. ببین فانتظروا منه اخواتها، کارای مناسب این بخشش را هم منتظر بشید. ببینید در منزل هم خوش اخلاق هست یا فقط این پولو داد و رفت. خب حالا آمدیم دیدیم یه مقطعی رسید، از این آدم یه پول ناچیزی خواستن. آقا به خدا ندارم، هرچیزی بچه‌م داره درس میخونه در اروپا، بچه راه دور دارم، چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. بابا پس تو دیروز چند میلیون تا پول دادی؟ ها؟ پس معلوم شد که نه، این آدم این بخش که کرده اون بخشش یه استثناء بوده، میخواسته یه چی اسم در بیاره، یک غرضی را دنبال میکرده که به اون قرض برسه، در جایی بره بیشتر از اون پیدا کنه، بگن عجب آدم خوبی بوده. اما نه، یه وقت دیدی که در بعدن هم بخشید. بعدن یه دعوایی بود، ایشون خیلی گذشت کرد رفت کنار، معلوم میشه این خوبه، چون احوال مناسب، صفتهای مناسب این صفت ازش هی سر میزنه. توجه فرمودید؟ حالا این آخر سر جنبندی میکنم میگم انشالله. خدای نکند انشالله که دور باشه، یه وقت خدا نکنه به قول معروف زبونم لال، میبینن یه آدمی که سربزیر بوده، عرض کنم که درسش میخونده دیگه، مردم علم غیب که ندارن، حالا ازدواجم کرده، حالا میان به حول و بلا میفتن. آقا ببخشید من شرمنده میدارم بگم، من دردای اجتماع منو ببخشید. میگه آقا ما دادیم دخترمونو، بالاخره پرسیده بودیم، گفتم پسر خوبیه، نمره هاش فلان، بدبختی با اینجاست دیگه، ما معیار نمره ها میدونیم فقط، ممکنه نمره خوب باشه ولی صاحب نمره آدم نباشه، ممکن آدم باشه نمره هاش هم پایین باشه، هیچ کدوم کلیت نداره. عزیز من برو اول ببین آدم یا نه، توجه کردید؟ خلاصه بله داماد باید آدم باشه. یه لطیفه براتون بگم، در این تبریز ما رسمه که یه خونچه میفرستن خونه عروس، عکس دامادم میذارن توش، همسایه‌رم دعوت میکردم بید ببینید. خلاصه مرحوم مادر من میگفت منو دعوت کردن، رفتم یه بچه هم با خودم بردم، من بچه ای سرک میکشه، بچه که تمام تو روحانیون بزرگ شده، پدر داماد برادر اینا، یه بچه کوچیکی. گفتم آقا بشین چقدر سرک میکشه. گفتم داماد رو هم ببینم، میخوام چیکار داری با داماد؟ گفت میخوام ببینم روحانی یا آدمه. حالا خلاصه باید آدم باشه، اسم عنوان مهم نیست. به هر حال الان میگن آقا ببخشید خبردار شده میگه شراب میخوره، مشروب خورده، بهای داده بیدن فانتظروا منه اخواتها، منتظر باشین، در این تمام نمیشه، فردا هم نماز بذاره کنار، پس فردا یه حرف دیگه میزنه. اینطور نیست بگه حالا مهم نیست یعنی شراب خورده دیگه جوان بوده نفهمده، نه فانتظروا اخواتها، ای بابا منتظر چیزایی باشین که مناسب این شراب خوردنه. توجه کردید؟ حالا گوش بدید، شرح ابن ابی الحدید علمیه، خیلی زیبا، پناه بر خدا. ابن ابی الحدید متکلم بوده، با فلسفه هم شاید آشنا بوده، بعد بسیار ادیب بوده، مرد بزرگی است. ببینید من به شما یه چیزی بگم در ادب، این تو این کتاب میگه من چون می‌خواستم کلام آقا را شرح کنم، اصطلاحات کلامی گاهی وقتا پیش میومد، حتی میگه من از اونا استغفار میکنم. چرا اصطلاحات کلامی به کار بردم؟ میگه مجبور بودم. آخه اصطلاحات کلامی فلسفی خشکه دیگه، میدونید که خشکه. اول کسی که در دنیا فلسفه و معقول را خیلی رتبش کرده، یعنی با رتب و با تراوت مخلوط کرده، ملا صدرا بوده. شما کتاب اسفار را مثل کتاب شعری نوشته، واقعا خیلی هنره. فلسفه چیز خشکیه، کلام چیز خشکیه، اینو اینطور بیاری خیلی رتب و تر تازش کنی، خیلی هنر بزرگیست. حالا ایشون اینجا مثال زده، میگه که مثال ذالک انسان مستور الحال عنا، چقدر زیباست این عبارت، یه انسانی است که حالش بر ما مکشوف نیست، نمیدونیم چه جور آدمیه، ظاهرش میبینیم. خب رأیناه وقد صدرت عنه حرکت تروعک و تعجبک اما لحسنها او لقبحها. گفتم خدمتتون صفت حسن قبح نیست، ممکنه این صفت تکون دهنده زیبا باشه یا چی؟ زشت باشه. حالا میگه تو این آدمی که از تو مستورالحال بوده دیدی، از او حرکتی صادر شد که تو رو به اعجاب میآورد، آورد. چطور؟ اما لحسنها او لقبحها، یا برای زیباییش یا برای قبحش. مثل ان یتصدق بشیء له وقع و مقدار من ماله، میگه مثل که از مالش یک مال قابل ملاحظه صدقه بده، یه وقت 10 میلیارد هم بده، یه چیز قابل ملاحظه. او یونکر و منکرن عجز غیره عن انکاره، یا یه منکری را انکار کنه که کسی جرأت نداره. آقا این چه کاری داری میشین؟ چه کاری بود کردید؟ کسی جرأت نداره، این خیلی مردونه اومده این انکار میکنه این منکر رو. خب اینا مثالای صفت زیبا. حالا برعکس، او یسرقه او یزنیه، بابا یه وقت دزدی کرده، زنا کرده، ای بابا این آدم دزدی کرده، خیلی عجیبه. ترم بقی ان ینتظره و یترقب منه اخوات ما بقع من، سزاوار است که انتظار کشیده شود تا امثال این صفتا از او واقع شود. چرا میگه؟ میگه و ذلک لان العقل و الطبیعه التي فيه المحركه له الى فعل تلك الحركه لا بد ان تحركه الى فعل ما يناسبها. میگه این که ایشونو وادار کرده به این کار زیبا یا اون کار زشت، یک ریشه ای دارد در او که باید امثال او اونم از او صادر شود. خب اینو تا اینجا داشته باشید. گفتم یه اصل تربیتی خیلی زیباییه. جوانان عزیز ببینید، یه وقت یه چیزایی گفتم اینا کلیت نداره ها، یک وقتم به کسی ممکنه پاش بلغزه. به قول علما میگن ما من عام من الا وقت خص، بالاخره هر عام یه تخصصی داره. یه وقتم یه کسی که اصلا این کار نبوده، یه اشتباه کرده، پشیمان شده، بله. اما نوعا اینطوره. خدمت شما عرض میکنم که استادی ما داشتیم، اعلی الله مقامه، شاید اینطور بوده مفاد سخنشون که اگر شاگردی خطا میکرد چون ناراحت میشد میگفت آقا ببخشید، میگفت این ببخشید در اینجا معقول نیست، چون در وجود تو یه درختی هست، این درخت میوه رو داده، من درخت ببخشم چیکار کنم؟ ببخشید معنی نداره، ببخشید مال لغزشه. آقا یه وقت آدم، ما معصوم چی نیستیم که، ببینید انسان یه وقت میلغزه، ممکنه ریشه هم نداشته باشه، از اون لغزش زود برگرده، خدا نمیذاره اونجا درخت به وجود بیاد، اما برنگردی یه درخت سبز میشه، اونجا رسوخ میکنه. توجه فرمودید؟ حالا اگر زنده بودم در شبای آینده حرف میزنم، فلاسفه بزرگان عرفا حرفای خطرناکی دارن در این رابطه، چه بعض چیزا در آدم رسوخ پیدا میکنه. حالا این سر نخشه میگم، بعد اگه مصلحت بود همشو میگم براتون. بعضی چیزا رسوخ پیدا میکنه، رسوخ که پیدا کرد اون وقت این میشه ملکه. ملکه که شد، صورت باطنیش به نسبت اون ملکه عوض میشه. این خطرناکه، وای وای. یک نفر حسوده، مبارزه نکرده، حسد ملکه میشه. ملکه که شد، به نسبت اون حسد صورت باطنیه عوض میشه. حالا این طلبتون باشه، بعدن الان زوده. غرض این است که یه وقتای لغزشه، نه اشتباه کرده. در قرآن میخونید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در سوره مبارکه نجمه، این مؤمنین را خدا وصف میکنه. آخه معصوم که نیستیم ما، ها؟ در باید الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اینا گناهان کبیره، فواحش از اینا سر نمیزنه. این جوان پاکیست، میاد اینجا تو مسجد خاره خدا میشینه، زحمت میکشه، دانشگاهش میره، طلبه از طلبگی میکنه، این نمیاد یه دفعه خدای نکرده یک دزدی قابل توجهی بکنه و یا کارای زشتی بکنه، نه. ها چه میکنه؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمن، مگر لغزش. لمن یادتون باشه یعنی لغزش، یه وقت یادش میره یه چیزی میگه، داده میداد چرا گفتم، یه نگاهی میکنه به یه جایی، از استغفار میکنه. در لغت داریم که عربهای موحد پیش از اسلام اینا میرفتن طواف میکردن، منتها اینا دیگه چیز بلد نبودن، تفلک ها با باز خدا بده برکت، موحد بودن بالاخره، مواظب بودن تا حدی. بله ما در حدیث هم داریم که میفرماد خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام، همه خوبان جاهلیت خوبان اسلام هم بودن. بالاخره اینا آدمایی بودن، بعضیشون نه، بعضی اصلا در یه مراحل بیگودن اسلام هدایتشون کرد، ولی بعضی ها خوب بودن. خیارکم فی الجاهلیه، همون که خوب بودن در اسلام هم خوب شدن، اسلام تربیتشون کرد، آدمای مستعدی بودن، آماده بودن. غرض این است که اینا میرفتن طواف بکنن، طفلک ها دیگه مفاتیحی که نداشتن که بخونن دعا بخونن و چه بکنن، یه وردی داشتن ولی خیلی زیباست. میگفتن خدای ما آمدیم و میدونیم گناهکاریم، ها؟ این تغفر اللهم تغفر جمع، خیلی زیباست. خدایا اگر میبخشی هر رو ببخش. لمم رو میخوام بگم. و ای عبد لک لا الما، کدام بندست که لمم نداشته باشه؟ کدام چی که لغزش نداشته باشه؟ یه وقت لغزش بود. بله یه وقت هست که یه آدم های خوبی هن، اشتباه میکنن، یه کار زشتی میکنن، ریشه در وجودشون نداره. آقا در حدیث هست که نارا هو نکنید، در همین نهج البلاغه دارد که عقیلو ذوی المروءات اثراتهم، آدم های جوان مرد صاحبان مروت اگر لغزیدن دستشون رو بگیرین، نادیده بگیرین، هوش نکنین. یه وقتی کسی این کار است اصلا توجه کردی همش بعد منفیه، گناهکاره، خیلی کار زشت میکنه. یه وقت نه آقا، حالا یه آدم با مروفت که جوان مردیه خوبه، یه جای فریادی زد یادش رفت، دیگه هوش نکنین. میفرماد عقیلو ذوی المروءات اثراتهم، اثر بسته ای سیدوخته بنه لغزشه، لغزش های نره اقاله کنید، نادیده بگیرید. ها اما اگر خدا نکرده کاری از ما سر بزنه ریشه داشته باشه، عزیز من اینجا باید به فکر ریشه باشیم. بذار من خیالتون راحت کنم. ما اینجا جمع شدیم شب جمعه، شب مغلای من امام زمان علیه السلام، شب رحمت. یه نکته ای هست به شما عرض بکنم و اون این است که ببینید این ریشه ها هست. حالا یه نفر مثلا بخیله، آقا ریشه داره در وجودش، وقتی که این پولو نمیتونه بده در راه خدا، دستش به جیبش نمیره، این ریشه داره خلق استعه درست نشد. بعد ببینیم چرا ریشهش چیه. یکی حسوده که البته انشالله امیدوارم که در بین ما نباشد و در بین خانم ها هم نباشد. حالا گفت که بالاخره فرض محال که محال نیست، حالا انشالله نباشد. این حسد خیلی عجیبه و ما نمیدونم چرا نمی ترسیم. ما هم بارک رمضان میاد، در این روزای بلند روزه میگیره، تشنگی، گرسنگی، بعد مسجد میرن، بعد انشالله حلوم مجرن، انشالله شبای احیا میرسه، بکیا الله میرن، میگن آخه شوخی چی نیست که ما اینا را فقط یه مراسم میدونیم. او نعوذ بالله، الا تشبیه، مثلا مثل بعضی از مراسم خوشگی که خودمون داریم، بکیا الله مراسمه. در صورتی که اگه بدونی بکیا الله، بکیا الله یعنی چی؟ همونجا قبض روح میشه. آخه شوخی مگه؟ قرآن بذاره سرت بگه به خودت قسم میدم. متاسفانه من نمیفهمم، برای همینم دیگه الان 40-50 سال بکیا الله میگه هیچ هم نشده، هیچ نشده، هیچ چیزی هم گیرنه آوردم. حالا تمام عبادت رو در نظر بگیرید، فردا عمره میاد، آی بیا ثبت نام میکنه، باش بریم عمره، عمرم رفت، مشهد برو، صندوق بذار، تمام اینها را یک حسد از بین میبرد. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان را میخوره، خاکسترش میکنه، نابود میکنه، آنچنان که آتش هیزم را میسوز. پس چه کار کنیم؟ ریشه هم داره ها، اتباعا ریشه هم خیلی قویه. باز بعضی چیزا ریشه هاشون یک کاری میشه کرد. میخوام خیالتون راحت کنم، چون امید، ببینید امید غیر معقول به کسی دادن درست نیست. کسی رو مایوس کردن چطوره؟ ها آدمی که مایوس کنه، نعوذ بالله. مردم متوجه هستن، اینجا اهل فضیلت آقایون علما حضرت آیت الله فیاضی دامت برکاته استاد بزرگ حوزه تشریف دارن، خدا طولون بشن بده. عزیزان ببینید امید غیر معقول به کسی دادن چطوره؟ مثل مایوس کردنه، فرق نمی کنه. یه وقت خدا نکرده شما دست کسی بگیر بذاری تو اجاق بسوزه، یه وقت دست چی بگیر بذاری تو فریزر، یه روپ نگرش دار، هر دوش یکیه، او یه جور میسوزه، اینم یه جور میسوزه. دقت فرمودید؟ آقا امید غیر معقول به کسی دادن. یه بچه ایست میگیم که تو الان بایسته اینجا، چارپایم لازم نیست، نردارم لازم نیست، بالاخره تو سعی کن دستت به این سقف میخوره آخرش. این امید غیر معقول دادن، این درست نیست اصلا. یا ناامید کردن شخصی، آقا برو تو اصلا به هیچ دردی نمیخوری، اصلا گناه کبیر است کشتن شخصه، ناامید کردن شخص. الان بعضی جوانان میان پیش من، آقا ما قدری از عمرمون رو ضایع کردیم، سنی رفته، نمیدونم الان چیکار کنیم. میگم وقتش نگذشته. چرا ناامید بشی؟ سکاکی شنیدید؟ سکاکی اینجوری کشد باشه، سکاکی آهنگر بود. الان صنایع ظریف الان در زمان ما معمول شده که چیزای کوچیک میسازن. صنایع ظریف سابق نبوده، چکش بوده و اجاق بوده و کوره بوده، ایشون یک قفل کوچیکی میسازه. خیلی در اون زمان نسبت به صنعت اون زمان خیلی کوچیک بوده. اینو گوش بدن جوانان. میبره میده به اون پادشاه. پادشاه همینطور که دراز کشیده بوده همینطور تکون نمیخوره، میگه بیده بیدم پیشی پسرم، بارکالله پسرم، آفرین. میذاره کنار. بعد میبینم میگه یا الله یا الله، پادشاه پرید، لباسش پوشید و مثل بچه آدم نشست و میگن یه دانشمندی پیرمرد عالمی وارد شد. میگه عجب، ما جون کندیم این قفل رو به این کوچیکی ساختیم، این آقا تکون نخورد از جاش، پاشم جمع نکرد. ولی برای این آقا چقدر خودشو کشت و خودشو حاضر کرد و احترام کرد. پس منم میرم درس میکنم. حالا که اینطور شد 45 سالش بوده، میگن الفبه هم نخونده بوده، رفت مکتب، دیدی چی نمیفهمه، خیلی ناراحت شد، از ناراحتی سر به بیابان گذاشت. این داستان شنیدنیه ها، این افسانه نیست. بعضی وقتا افسانه میگن، مردم میگه او علی سینا نمیدونم تو همدان مطالعه میکرد، میگفت مسکرای کاشان نمیذارم من مطالعه کنم. اینا مزخرفاته، دیگه یه حرف نشد. این حرف هم باید درست صحبت کنه. یا اینکه نمیدونم بو علی سینا نشسته بود یه ورق کاغذ گذاشته بود دوشکش، گفت نمیدونم آسمان اومده نزدیک، زمین رفته بالا. اینا مزخرفاته، آدم باید نباید سرگرم بشه. اینم بله، اما این چه دارم عرض میکنم واقعیت داره. آقا ایشون ناراحت سر به بیابان گذاشت، رفتید که یه تخت سنگیه پایین کوه، از اون بالا آب قطره قطره ریخته، وسط این تخت سنگ گود شده در اثر قطره های پشت سر هم. گفت ای نفس، قلب تو از این سنگم که دیگه سخت‌تر نیست، این در مقابل قطرات متأثر شده، گود شده، پس تو هم برو ادامه بده، بالاخره این قطرات علم در تو هم اثر میذاره. رفت به جایی رسید که این به درد طلبه ها هم میخوره، بعض دانشجویان خدا حفظشون کنه درس طلبگی هم میکنن، به درد همه میخوره. خلاصه گوش بدید تا بگم آخرشه. رفت به جایی رسید که یه کتابی نوشت به نام مفتاح العلوم، یه تماشایی واقعا، کسی که الف به بلد نبود مفتاح العلوم نوشته. بخشی از این مفتاح العلوم در علم بلاغته. خطیب قزوینی اون بخش رو خلاصه کرده، اسمش گذاشته التلخیص. گوش بدید چه سر صدای را افتاده. پس چطور شد بخشی از اون کتاب در علوم بلاغت خطیب قزوینی اون قسم بلاغت رو تلخیص کرده، اسمش میشه التلخیص فی علوم البلاغه. تفتازانی آمده اون تلخیص را شرح کرده، شده متول. قرن هاست طلبه ها الان در حوزه علمیه متول میخونن. کسی متول نخونه به بخشی از اعجاز قرآن نمیتونه پی ببره بی تعارف، چون اعجاز قرآن شعبی دارد، بعضی از شعبش با خواندن متول حل میشه. متول یعنی طولانی. تفتازانی دید یک چی شده؟ دید که عرض میشود خدمتتون که این خیلی مفصل شد و تلخیص کرده، متول شده مختصر المعانی، که الان بعضی طلبه ها مختصر میخونن. مختصر هم خوبه، طلبه اگر مختصر خوب بخونه متول میشه کتاب مراجعش. سابق برای متول میخوندن. من یه استادی داشتم 11 دوره متول گفته بود، این تمام حفظش بود. توجه کرد 11 دوره. حالا یک ببینید، بعد دیگه حاشیه بر متول زدن، حاشیه بر حاشیه. الان من بخوام تا صبحم بگم تمام نمیشه. یک بار شطور کتاب در اطراف این تلخیص نوشته شد. که تلخیص چیه؟ بخشیست از مفتاح العلوم یک آدمی که الف به هم نخونده بود. از اون رنگین تر میخوایید؟ ملا صالح مازندرانی، داماد علامه مجلسی، تا 40 سالگی الف به نخونده بود. گفت آقا نوشته نوشته، خدا را شاهد میگیرم که اسم بچه هم فراموش میکرد. وقتی میمد خونه نمیشین علی یا ولیه، اسم بچه را عوضی میگفت. میگه رفتم در 40 سالگی از الف به شروع کردم. خدا بر من منت نهاد که تا شرح بر اصول کافی نوشتم. عجیبه ها، الان شرح اصول کافی ملا صالح مطرح آقایون، بهش مراجعه میشه. جوانان چی نوشته اینو؟ کسی که تا 40 سالگی الف به هم بلد نبوده. پس ناامیدی؟ چرا ناامیدی؟ چرا مایوسی؟ هیچ وقت وقت نگذاشت. همانطور که امید معقول به کسی دادن چقدر ثواب داره، چقدر خوب مثبته، کسی را ناامید کردن هم کشتن اوست. اگر به یه جوانی گفتی برو دیگه از تو گذشته، مدیونی، خدا روز قیامت حد میزنه برات، کشتی اون جوان. حالا از این طرف امید غیر معقول دادنم به کسی، این هم خطاست. من به شما بگم که ببین جوانان، شما تو این چند شب که من میام، این درس رو آخر میارم، همه تون تو این 10 شبه میشین عمدت العارفین. خب چرا این حرف رو بزنیم؟ دقت بفرمید عزیز من، ریشه ها رو بگم. آقا ببینید تو این ماه رمضان، بله این تشویق هست که بنده و شما، من به عنوان پیر، شما به عنوان جوان، سعی بکنیم این ریشه ها رو بخوش کنیم انشالله. میشه حالا ولو شده یک ریشه بخوش کنیم. اما بنده روسیه پی بردم که بعض ریشه ها از بشر جدا نمیشود، تقریبا خرق عادته. این رو میگم یادگار باشه از بنده روسیه. شاید یک عمل خیلی بزرگ شخص انجام بده، خدا ریشه رو به عوض کنه، یه ادخال سرور عجیبی بکنه. مثلا یه نفر میخواستن برای قرضش ببرن زندان، رفت داد نزاش ببرن آبروش بره. یه نفر خونه نداشت، مثلا خونه برش خرید، یه سرور فوق‌العاده‌ای در قلب. یا این جسارت نمی کنم بگم، بعض ریشه ها اصلا جدا نمیشه. حالا آخر سر گوش بدید که آقا جدا نمیشه و چرا حرف میزنی؟ بله حرف داریم، برای ریشه هایی هم که جدا نمیشه حرف داریم انشاءالله. گوش بدید تا بگم خدمت مقدستون بگم که یا یک عمل فوق العاده‌ای مگر انجام بده که خدا به برکت اون بیاد مثلا این ریشه رو بخوش کنه، یا تصرف ولی باشد. تصرف ولی. بله. مرحوم حاج حسین فاطمی، قومی فاطمی قومی رضوان الله، آموزش بادهای ملکی تبریزی درش تصرف کرده بود، غیبت نمی کرد. بله. تصرفی کرد. اما حالا ما چیکار کنیم دیگه؟ الان نفری یه دونه آموزه جواد آقا تبریزی که نداریم که دنبال ما بیاد. پس چیکار کنیم؟ پس چی گفتم؟ ببینید ختم سخنه، بعضی ریشه ها میشه بخشکن، ولی بعضی ریشه ها خشکیده نمیشه الا به یک چیز خیلی خارق العاده، مثالی که زدم ها، یا به تصرف ولی. من الان نه اون خارق العاده را دارم که 10 میلیارد تام بدم مثلا یه نفر یک مخمصه خلاص کنم خوشحال بشه فلان بشه، نه ندارم، المفلس فی امان الله. و نه یه ولی دارم که بالا سرم باشه، چیکار کنم؟ حسودم هستم، بخیلم هستم، چیکار کنم؟ الله اکبر. همه نعمت ها از خداست. اگر حسود نیستیم خدا را شکر کنیم. الهی شکر که نیستیم، بنده مجمع المعایب اما ولی حسود نیستم. میخوام بومه و اما به نعمت ربک فحدث، میخوام بگم نه من فقط مهمیم، نه شما هم نیستید، خیلی از شما حسود نیستید. خیلی خوب چیکار کنیم؟ یکی از صفاتی که جدا نمیشه از نظر علمی حسده، مگر با اون استثناء که گفتم، مگر ادخال سرور چی گفتم فوق‌العاده یا تصرف ولی. حالا هیچ کدام که نیست. الان پس چیکار کنم من؟ این حسده چیکار کنیم؟ یه راهی داره. اگر کسی در این شب جمعه این راه رو متوجه بشه من چی گفتم، خدا به او جزای خیر بده، منم دعاش میکنم. خدای هر کس دل بده این راه رو که من میگم متوجه بشه، حاجتش مقضیه کن. بیا از این بهتر میخواییم عزیز من. ببینید یه وقت کس حالتی در باطن شما عارض میشه، اما توقف روی اون حالت، ترتیب اثر دادن به اون حالت با شماست. آمدنش بی اختیاره، ولی ترتیب اثر دادن با شماست. مثلا ما یه نفر رو دیدیم مثلا تو مارمزون، میگم که مثل اینکه این روزه نمیگیره. مثلا کجا میدونیم؟ والا دم افطار دیدم خیلی شک و رقه و مثلا بهش نمیاد اصلا روزه بگیره. مثلا مالا خب این گمان بده. یه نفر رو دیدم انگار که این چنین چنانه، گمانای بد زیاد داریم دیگه، که قرآن میگه اجتنب رو چی؟ کثیرم من الظن. یکی دوتا هم چه نیست که بسیاری از گمانها اجتناب کنید. خب آقا اجتنب و کثیرم من الظن چه؟ این گمان بی اختیار میاد، دست من نیست. آیا من از شما میپرسم مناش دعاتون کنم؟ ما دیگه به حرومش نکنید، خوش بدید. ببینم این در اختیار من نیست، در اختیار شما نیست. حکیم علال اطلاق، رب الارباب، از یه چیزی بی اختیار ما را نهی میکند؟ میشه از چیزی بی اختیار نهی بشه؟ نه. اجتنبو کثیرم من الظن نهی از چیه عزیز من؟ نهی از اون گمانهای زنبورگونه که بی اختیار میاد در باطنت میشینه، از اونا نهی نمی کنه حضرت حق، اون دست خودت نیست. حضرت حق از توقف تو روی اون گمان و ترتیب اثر دادنت به اون گمان نهی می کنه. تا گمان کردی که فلان کس فلان کارو کرده، بری مطرح کنی. این مطرح کردن قدغنه، ترتیب اثر دادن قدغنه. گمان میاد بی اختیار دیگه، چیکار کنیم؟ گمان میاد. توجه فرمودید. حالا در صفت حسد که میگن منفک نمیشه الا با اون دو شرط، خب چی کار کنیم؟ آقا حسود بمونیم همینطور تا آخر عمرمون؟ نه، میگه ترتیب اثر نده بهش، اصلا فکر نکن. دوست داری این آدم اون ماشین زیبایی که داره از دست بره، اون پستی که داره احترامش میکنن از دست بره، از او بدت میاد، دوست داری غیبت او، غیبت او هی گفته بشه، دوست داری که از او غیبت بشه، تو تشفی خاطر پیدا کنی، این دلت خنک بشه، اینا را میگه نکن. ترتیب از سر نده. این حسد ها مثل یک اجده ها این گوشه چنبره زده خابیده، الامان دستش نزن بله پامشه، پامشه کارتو زار میکنه، به جایی میرسه که خدای متعال به عزیزش به سید انبیاش دستور میدهد که و من شر حاسد اذا حسد به من پناه ببر، بگو پناه میبرم به شر حاسد. عجب، در تاریخ اتفاق افتاده، یه نفر نسبت به همسایش حسود بود، کار رسید به جایی که به غلامش گفت منو بکش، جسد بی جانم رو رو پشت بام او بنداز، برن دست او را گریبانش بگیرد. غلام همین کار رو کرد، صبح آی وا ویلا، جنازه فلان کس رو پشت بام فلانی پیدا شده. غلام مرد جوان مرد بود تا یه حدی، آخر دید کار داره بالا میگیره، آمد که ایها الناس من کشتم به دستور اربابم، این بدبخت رو بلش کنید. آقایون ترسیدن داره. یه چیزی دیگه بهتون بگم که من ازم میترسم میلرزم، میفرماید کاد الحسد و ان یغلب القدر، نزدیک از حسد به مقدرات غلبه کند، نزدیک از سرنوشت کسی عوض بشه. پس این اژدها رو الان نتونستی بیرونش کنی، اما چنبره زده خابیده کارش نداشته باشه، هیچی نداشته بذار باشه، بخوای نزدیکش بری بلند میشه، جولان میده، دنیا و آخرت تزبین میبره. خب این ریشه ها هست، انشالله تعالی در مورد ریشه ها با صحبت میکنیم. الان این حدیث نورانی را شنیدید ها؟ چقدر زیباست این حدیث که انشالله تعالی به خاطر میسپاریم. اذا کان فی رجل خلت رائعه فانتظروا منه اخواتها، بیا چیزی زشتی دیدی بدون عزیز من این بقیه داره، فردا می کار دیگه خواهد کرد. توجه کردی؟ من حالا اینو میخوام بگم برادرای عزیز، از این ضبط تلویزیونی در بیارم بهتره. خدایا تو شاهد باش، شاهدی پروردگارا، من اینقدر بیدین نشدم که بیام بگم من باطن میبینم. ببین خیلی بیدینی میخواد آدم اینجور ادعا بکنه، آدم اینجور دکونه رو واکنه، باطن نمیبینیم. ولی شما و من دقت کنیم یه چیزای کاشفیت داره. یه وقتی بنده رو بردن عقد یه جوانی بخونم، ولی مراجعه میکنن، منم آقا طاقتم کم شده، آقا دیگه میگم دعاتم میکنم، این عقدم یه خدا مبارکشون کنه، اما چیکار کنیم دیگه، یه 30-40 تا میان، همشون هم توقع دارن، همشون هم میخوان عکس بگیرن، دیگه عقد نمیشه، یه جور دیگه میشه. یه دفعه من عقد یه نفر میخواستم بخونم، دم با مینیبوس وایستدم دم به در، دقیقا یه مینیبوس آدم آمد. بابا عزیزه من، بلکه من نمیخوام اینا رو ببینم اصلا. نه این شوهر عمش بدش میاد، اون پاجناق نمیدونم خالمونه، شوهر خالمونه بدش میاد، امان از این تعارفا. بابا عقد چیه دیگه، پدر مادر عروس داماد خدا حافظ، یقیه با دعا کنن. نه اگه شوهرم مش نیاد دیگه میره با عمم قوات تلخی میکنه. خلاصه بنده روسیا عقد خوندم، دیدم خب من چیکار کنم، من چه خاکی بسرم کنم، باطن دیدن نیست، نه من غلط میکنم باطن میبینم، مگه خیلی بیدین باشه، اینقدر بیدینم یعنی من، الله اکبر، بیدین این ادعاها بیدینی میخواد. هیچ آقا ما دیروز چه خوردیم یادمون نیست، اما شما هم میبینید این چیزه که من میخوام بگم، عقد خوندی بیدیم سفره انداختن، گل خریدن، چه بشه گفت؟ خب من چی بگم، یعنی بگم الان بلنشین جمع کنی، من چه کار هستم؟ آقا زندگیشون به بعد من دیدم داماده یک نگاه عجیب مادرش کرد، اینو شما میتونید تشخیص بدید، باطن نمیخواد ببینید. آقا من دیدم رفتن تحقیق کردن، ایشون پسر خوبیه، محاسنم داره، انگشترم داره، تو دانشگاه پسرش قسم میخورن نمره هاش خیلی بالا، ولی غافل از اینکه این جوان هنوز، ببخشید گفتم اینو آقایون در بینین، آقای حجتی در درآوردن این چیزا تخصص داره، پی اچ دی داره، این در میاره، نارا اب نداره. نگو این داماد با همه نمره ها و همه اون یخه چیپ با اون عطر تیروز و با همه اینا هنوز بهیمه است، هنوز حیوانه. آقا این نگاه کرد گفت مامان منو میگی؟ بسی که سقف بر سرم خراب شد. بعد این ما پدر دختر دیدم، گفتم از داماد راضی هستی؟ آقا بیچاره وا رفت. یه دفعه با یک حالتی گفت دعا بفرمید، دعا بفرمید. بله. وقتی یه نفر به غضب به مادر نگاه کرد، فنتظر و منو اخواتها، دنباله داره این عزیز من، به همین مناسبت این کارهایی در زندگی خواهد کرد. اگر بیبی خاک پای مادرشه، به همین مناسبت در زندگی کاری خواهد کرد. بله، این رو مدرم. خب من بنزینم تمام شد. طلبه عزیز جوان فرمودن که من یعنی بهش گفته رو یادآوری کن که ارزم خدمتتون که اون چی بود گفتی یادآوری کنید؟ این صاحب یادآوری اینجا سلام خودش بذارت بذارم یادم بیفته. پناه بر خدای ابن عبدالحدید نزمش. بله یه چیزی بود در مطلب دیشب گفته بودم، ایشون فرمودن یه جمله از اون بابت بگم، خودم گفتم یادآوری کنید. نمیدونم حالا بعدن یادم میاد، بعدن بگم دیگه، حالا یادم نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای شب جمعه ماه رمضان است، ماه مبارک رمضان، پروردگارا به داد هممون برس. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها را بیمه می کنیم، کشور را انشالله با این دعاهای شما بیمه می کنیم. انشالله تعالی شر اشرار به خودشون برگردن. انشالله خداوند انشالله بر قدرت نظام من بیفزاید. یه مسئولین رهبر معظم ببینید، همه را دعا می کنیم. مرزا یادتون نر انشالله، بردم گرفتارن، گرفتاری ها اینا که شب میان توی مسجد، بعضی از خواهران برادران میان گرفتاری میگن، خود شاهد ما ناراحت میشیم. اما ببینید دیگه راه دیگری جز دعا نیست. همه تون بدونید که دعای پشت سر قبول میشه. خواهران میان شبا، برادران گرفتاری دارن، اما فقط دعا کار دیگه نداره. من بشینم یه چیزی بنویسم، یه مربع بکشم، نمیدونم چیکار بکنم، اینا چی نیست برادر من، خواهر من، فقط دعا. انشالله هم دیگر دعا میکنیم و دعای پشت سر قبول میشینه بدونید. الان نیت کنید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليمة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.